میگفتن مثلا روز در 15 میلیون لیتر در واقع قاچاق سوخته، هنوز هم همون اتفاق داره میفته. یعنی بعد از 20 سال ممکنه شما باز هم شاهد همین قاچاق سوخت و برآورده دیگه باشید، حتی به اسم و شکل و چیزهایی دیگه. اما چیزی که خیلی این وسط مهم هست به نظر من، ما اون منابع یا سیاست گذاری و سرمایه گذاری خودمون رو باید به طور جدی روی تولید و تامین و تخریب کالا و خدمات بذاریم. حالا اینا روش های مختلف داره، نگاه های مختلف داره، چون هر ارگانی هر سازمانی، البته الان ما برمیگردیم به مباحث پزشکی که خیلی حساسه و خیلی سودآوره و قاچاقش هم چه بماند، اما ما غالبا یه نگاهی داریم که این نگاه از دل اقتصاد میاد. ببینید، اقتصاد یک موجود پویاست، یک موجود کاملا زنده است. یعنی شما یه بیدش داده میدین، یه سه خروجی ازش میدین و خودش رو ترمیم میکنه. ما هر وقت یه دست میدارید این اقتصاد میدین برای خودمون یه اتفاقاتی رو دل بخواهید. متاسفانه دوستانی هم هستن حالا به هر دلیل ورود میکنن و کاربلد نیستن، اصلا هم که اینطوری میگن به همین راحتی، اما اقتصاد چیزی نیست که ما هی بخوایم تو فرمول رو داریمش، هی بخوایم. این اقتصاد خودش رو تعیین میکنه،
ولی به هر حال نیازمند نظامات کارآمد هست که بشه در یک قالب برنامه‌ای چشم‌انداز پیش رو رو دید، قابل ارزیابی باشه، قابل بازخورد سنجی و رفع اشکالاتش باشه. منکر این که نیستیم
اصلا و ابدا. من خود سیستم اقتصاد رو میگم، پشتند شما کنترل داری، بازرسی داری، فیدبک داری و تحلیل داری و پیشبینی آینده و خیلی چیزایی داری که اینا باز هم برمیگرده به همون قضیه تاب‌آوری که شما فرمودید، که مثلا ما باید بیایم اینجا یه سری مفاهیم رو روشن بکنیم، یعنی مثلا تأمین پایدار نیازهای حیاتی بکنیم، افزایش تاب‌آوری بکنیم، سرمایه‌گذاری هدفمند بکنیم، توسعه فناوری بومی بکنیم و حتی نوآوری. چیزی که از دل این اتفاقات اخیر و این جنگ رمضان یا بحث تنگه هرمز و سرداب هرمز، اتفاقاتی که الان داره میفته، من خواهشم این هستش که ما بیاییم و یه برنامه دیزاین برای قسمت‌های مختلف که بتونه ما رو در واقع به اهداف بهتری غیر از اون تنگه هرمز بره. به طور مثال عرض میکنم، پیشنهاد من این هستش که ما به عنوان کشور نفتی هیچ وقت قیمت‌گذاری های بین‌المللی تأثیر صد درصدی نداشت. ما به عنوان تولید کننده 95-94 میلیون تن، حالا بالاتر پایینتر یا چشم‌انداز 120 میلیون تن، هیچ وقت تأمین کننده یا عرضه کننده قیمت در بازار نبود. آیسیس رو میبینیم، آرگوس رو میبینیم و چیزهای دیگه، ولی هیچ منبع داخلی برای قیمت نداشت. من میگم بیاین از این فرصت ها استفاده کنیم. تو صنعت پزشکیمون اگر جای خودسان دیدیم بهترینش رو بیاین وضع بکنیم، کمایی که کارشناس های خودمون هم هستن. یوتیلیتی که از ما زدن در منطقه عقبی یا در منطقه ماشه، اینا شوخی نیست. اون بخار صنعت یا اون ظرف تولید 3500 مگاواتی یا اون بخش دیگرش، اینا مباحث خیلی گذرانی، خیلی آدم باید با عمر روش نگاه بکنه. چون شما یه دفعه یه یوتیلیتی رو میزنید 7 تا 8 تا پتروشیمی ناکارآمد میشن، یه یوتیلیتی دیگر میزنید، به قول دوستان گفتن که ما باید از الان نگاهمون یه نگاه چند سویه باشه به موضوع، چون بحث یوتیلیتی های مدار باید بیشتر روش کار بکنیم تا ما رو از انتفاع بازار با توجه به حضور بسیار پرقدرت ژئوپلیتیکی که دو منطقه داریم و صنایعمون که صنایع در کنار آب یک موقعیت اکونومی بسیار خوبی لحاظ شده و هر آنچه که به زمین مربوط میشه قاعدتا منفعت درش هست، مواردی که ما دنبال کردیم در صنایع پزشکی.
من فکر میکنم که بد نیست سال با این اشارهی که داریم، همه ما میدونیم که به لطف خدا ایرانی ها تونستن که هم صنایع شیمی و پتروشیمی رو شکل بدن و همین صنایع رو به گونه ای از دل زمین بیرون بیارن و بشونن روی زمین که میتونیم ادعا بکنیم قولهای پتروشیمی ایران مورد توجه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ژئوپلیتیکی و منطقه‌ای و جهانی هم هستن. خب حالا بحران‌های متعددی که ناشی از جنگ تحمیلی که در حقیقت ناشی از سیاست‌های تجاوزکارانه و نابسامان رئیس جمهور آمریکا در این منطقه هست خب سبب آسیب‌های فراوانی شده، ولی در این حال راهکارها برای امروز که این چرخه بهتر به چرخه و در این حال مسلماً ضمن بازسازی مدل‌های تازه‌ای رو هم لازم هست که بگنجونیم. آقای دکتر حسینی، می‌خوام از دیدگاه شما در این باره استفاده بکنیم و بعد حتما دیدگاه دکتر سرامیر هم خواهیم شنید.
ما چه توی منطقه هم بالاخره ژئوپلیتیکی منطقه بحرانی هستیم و هم حوادث طبیعی رو داریم، به نظر میاد که متمرکز کردن یوتیلیتی‌ها و برق همه مجتمع در یه واحد ایده درست از نظر اقتصادی شاید ایده درست بود، از نظر پدافند همونجوری میگیم تجمع واحدها در اصلویه از دیدگاه پدافند عامل کار درستی نبوده، شاید این ایده ایجاد مجتمعهایی مثل موبین، مثل فجر، مثل یماوند ایده دور خیلی خوبی نبوده. ما الان یکم مشکلات در کشور این است که مثلا اگر 2 میلیون بشکه نفت رو داریم پالایش میکنیم، حدود 22% 23%ش میشه نفت خام، میشه مازوت، میشه فیول اویل. الان مازاد فیول اویل تو کشور شده یه معضل برای کشور که آقا فیول اویل چیکارش کنم؟ تا حالا شما میفرستید فجیره، میرفتی اونجا برای بونکرین صادرش میکردی، درآمد ارزی داشتی. الان برای کشور شده شما گازوی مازاد نداری، بنزین مازاد نداری، نفتا به اون صورت مازاد نداری، ولی توی سر پالایشی داره مازوت به فشار میاره که آقا شاید بیش مجبور بشی ظرفیت پالایشگاهات کم کنی، وقتی ظرفیت پالایشگاهات کم کنی از اون ور دوباره بنزین و گازوئیل کم میشه. خب شاید بهتر بود ما به جای اینکه بریم رو به اصطلاح مصرف گاز و متمرکز کردن این واحدها هر کدوم به اصطلاح انجراتور برق خودشون داشتن و به جای اینکه برن مصرف مثلا گازوئیل یا گاز بکنن میبرن نیروگاهاشون اینا رو میبرن جنراتورها روی مصرف مازوت کشور که مازوت مازادی هم که داشته پالایشگاه تو میگه خیال راحت بود که نگرانی نداریم. یعنی هم اینا واحدها مستقل بود، الان واحدهایی که در بندر ماشر ما حدود 47 واحده اون در ماشر و بندر امام هست، 17 اونجا هست، 27 اونجا هست، بقیه مثلا تو عراق که مشکلی نداره و بقیه تو خراسان مشکل نداشته، مسجد سلیمانه مشکل نداشته، شیراز مشکل نداشته، اصفهان مشکل نداشته، اینه که جدا بودن مجتمع نبودن حداقل دچار مشکل نشدن، دارم تولید چون ادامه میدن دیگه. بخشی از واحدهای پتروشیمی که یه مقداری نگاه فقط اقتصادی بوده، یه مقدار شاید دقت نکردیم تو بحث پدافند عامل و بحث خطرات احتمالی، باعث شده به این مشکل دچار بشیم. تو بازسازی اینا به نظر ما توجه کنیم که یه جوری توجهی که میتونیم استقلال واحدها رو حفظ بکنه که اگر یه واحد پتروشیمی دچار مشکل شد بقیه واحدها دچار نشن، زمین که برای اینکه بهینه سازی کنیم به اصطلاح محصول پتروشیمی ها رو، بالاخره دنیا داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه که آقا ما چه نوع محصول تولید کنم با چه ترکیبی از محصول تولید کنم که من بهینه محصول بهینه بدم توی بازار. مثلا اینکه هنرهای هوش مصنوعی تو صنعت الان اینه، مثلا دیدم آریاسانسون این کار شروع کرده، قاعدتا باید بقیه پتروشیمی ما به عنوان یه صنعت پیشرو و یه صنعتی که به نسبت بقیه صنایع کشور صنعت روز و صنعت به اصطلاح های تک هست، باید برای اینکه ما بتونیم حد اکثر بهره بری بازدهی را صنعت پتروشیمی داشته باشیم انشاءالله تو این مثلا باید ورود بکنیم و هوش مصنوعی رو توی صنعت پتروشیمی انشاءالله جدی بگیریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر سید حمید حسینی، امیدوارم که شاید موفقیتی حسن تر باشیم. با شما خدافیزی میکنم و امیدوارم بتونیم بیشتر در این باره گفتگو بکنیم و روزهای بهتری هم ساخته بشه.
تبیین چالش ها، ارائه نظرات کارشناسی، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور در رهیافت.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
رهیافت.
آقای دکتر دور هم به ما پیوستن، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تعاون ایران هستن و همینطور رئیس اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و الان صدای ما رو میشنون. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر.
سلام،
سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
خیلی متشکرم. ما رحیافت رو به لطف خدا شروع کردیم با آقای دکتر سید حمید حسینی و همینطور آقای دکتر سرامی که آقای دکتر لحظات پیش از پیش ما رفتن، ولی آقای دکتر سرامی کارشناس و متخصص ژئوپلیتیک و فعال حوزه انرژی که حتما معرف حضور هستن همچنان با ما هستن، صدای شما رو هم میشنون. ما در
خواهش همیشه باعث سربلندی صنایع فنی‌دستی باشیم. من نقطه نظرات شما و پیگیری‌ها و دلسوزی‌های شما رو همیشه از دور رصد می‌کنم. پایدار باشید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما درباره اهمیت پتروشیمی و تاب‌آوری اون در شرایط فعلی بحث و صحبت رو شروع کردیم تا رسیدیم به نقطه‌ای که حالا سیاست‌ها و اقدامات و البته ابتکارات خلاقیت‌ها چطور می‌تونه مدیریت بکنه منابع موجود رو برای زنجیره‌های تولید در پایین دست تا بتوانه هم تولید رو، اشتغال رو و در این حال زنجیره‌های مرتبط رو با محصولات متعدد که با آیدیتو که صحبت می‌کردیم دکتر سرامی یه اشاره خیلی جالبی داشتن که 97% کالای صنعتی از فرآورده‌های پتروشیمی بهره‌مندن. بنابراین صنایع پایین‌دستی و صنایع کوچک متعددی کارگاه‌ها به این کار مشغولن. چه میشه کرد و در این باره چه دیدگاهی دارید؟
خدمتتون که عرض بکنم، حالا دیگه ما یه زمانه من یادمه در این 90 بود با شما جلساتی که می‌ذاشتیم تو رادیو اقتصاد بود اون موقع.
بله.
توضیح می‌دادیم که آقا مثلا صنایع پایین‌دست پتروشیمی چیه، چیه ما اینا رو داریم، اونا رو داریم، حیاتون مشکل.
بله.
الان مثلا این جنگ باعث شد که مردم بفهمن که در محاصره ای از صنایع پایین‌دست پتروشیمی هست. الان طرف میخواد بره مثلا مغازه ماکارونی بگیره، میبینی یه مقدار این لفافش کمه، ماکارونی مشکل خورده، شوینده، آرایشی، بهداشتی، سم، کود، چسب، لوازم خونگی، نمیدونم شوتی دستمیری، دیجیتال، همه اینا این اقتصاد درگیر شده با صنایع پایین‌دست پتروشیمی. این نشون دهنده اینه که اهمیت و جایگاه یک صنعت میتونه کجا باشه. این الان دلو ما از این فصل گذار کرد و گذشتیم از این موضوع. اون چیزی که اهمیت داره اینه که ما پس از این ماجرا میخواییم چی کار کنیم. خب بالاخره پتروشیمی های ما یه آسیب های دیدن، نمیتونیم بگیم که آسیب ندیدن. این که بخواییم دقیق و دیتیل بگیم شاید از لحاظ امنیتی درست نباشه که کجاها آسیب دیدن، اما برایندش اینه که تقریبا دو تا منطقه ویژه پتروشیمی ما اصلیه که حدودا 50% رو تولید میکرد و ماهشهر با ظرفیت حدودا 27% کلن از مدار خارج شدن برای مدت، حالا دارن آروم آروم یکی یکی پتروشیمی تو همین روزا میان بالا. مثلا ما میبینیم دیروز پتروشیمی مارون اومد تو مدار، خدمتتون که عرض میکنم پتروشیمی جمع آماده است، پتروشیمی اروند به قولی وارد کلرشو فعال کردن، آروم آروم اینا دارن میان توی مدار، هرچند که حالا از اون اتفاق ناگوار نزدیک به یک ماه گذشته. مردم الان متوجه شدن که اهمیت و نقش صنایع پتروشیمی و نقش صنایع پایین‌دست پتروشیمی چی میتونه باشه. این کلیات بحث.
موضوع مهم اشتغاله. این اشتغال چندین وجه داره. شما از موجودی‌های صحبت کردیم که با مدیریت خلاقانه میتونه اشتغال رو در کارگاه‌ها حفظ بکنه. بحث بر سر اینه که این حفظ یک فرشه. یک فرش هم حالا شما اشاره کردید که زندگی همه ما در محاصره مواد پلاستیکی است. البته ما محیط زیست هم به خاطر بد استفاده کردن آسیب داریم، ولی واقعیتش اینه که جامعه امروز در هر قسمی که نگاه میکنه میبینه پلاستیک داره ایفای نقش میکنه، از حوزه پزشکی، مواد غذایی، مصنوعات متعدد، فناوری‌های پیشرفته و آی‌تی و و بسیاری دیگه. مجموعه شما مشخصا در این باره چه راهکاری رو برای این پایداری زیرساخت حیاتی و زنجیره تولید به عنوان اتحادیه صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی پیشنهاد کرده و دنبال میکنید و فکر میکنید موثره؟
دقیق بخواهیم با هم صحبت کنیم، صرفا پلاستیک ها نیستن، ما شیمیایی ها و ما بعضی از صنایع داریم مثلا شوینده، هم ظرفش که پلیمرها باشن از ماست، هم مظروفش که خود مواد شوینده و شیمیایی ها هستن از ماست. خیلی از این حالا مثل کود، سم، چسب، رنگ، رزین، اینها صنایع وابسته هستن که صرفا به پلیمر وابستگی ندارن. ما 15100 واحد سنفی و صنعتی دارای پروانه فعال توی حوزه صنایع پایین‌دست پتروشیمی داریم.
15500 واحد. 15100. بله بله.
این برآورد میشه حدودا نزدیک 900,000 شغل در این واحدها فعال هستند که تقریبا همین مسائلی رو که شما میبینید سلوک میکنن. اون چیزی که وجود داره، ما چند فاز رو پیشنهاد داریم با توجه به صحنه ای که داریم میبینیم. فاز اولی که ما داریم مدیریت منابع و موجودی مواد اولیه مونه. ما خب بالاخره یه سری این انبارهای دلال ها و شوراباد و موجودی منابع خود پتروشیمی ها اینا، اولین کاری که انجام شد، حالا پیشنهاد اتحادیه ما هم بود، این بود که با صادرات ممنوع بکنیم. چرا؟ چون ما اولویتمون داخل کشور،
دولت هم اقدام پذیرفت انجام داد،
اون لحظه در جا به قولی موضوع رو هماهنگ کردن، علارغم اینکه شاید منابع ارزشون کاهش پیدا میکرد، ولی واقعا این همکاری کردن. ما تشکر میکنیم از دولت. ما اولین کاری که باید میکردیم این بود که مدیریت منابع اولیه‌مون رو انجام بدیم که اینها رو تخصیص بدیم به کالاهای اساسی بود. مثال میزنم، مثلا ما پپه داریم، پلی‌پروپیلن داریم، اینو باید میدادم به صنعت اشرب‌بازی، به لیوان یه بار مصرف هم، یا میدادم به تجهیزات پزشکی و سرنگ و به قول غیره
ضرورت های این بخش.
من مثلا پت دارم، پت باتل گرید دارم، اینو باید باش بطری تولید بکنم، این بطری رو باید بدم به روغن و آب معدنی، یا برم بدم به نوشابه انرژیزا و نمیدونم دلستر و حالا این تیپ نوشیدنیه، یا حتی نوشابه. این اولویت ما باید مثلا پت نساجیمون رو ببریم توی مثلا نانوونهای تبلیغاتی، بگاه تبلیغاتی بدم به اونها تولید بکنم، یا برم بدم به پوشک بچه و غیره. این چیزی بود که ما مدیریت منابع مجبور،
یعنی الان که داریم صحبت میکنیم در رهیافت رادیو اقتصاد، در حقیقت این بدنه تولیدی اقتصاد صنایع پتروشیمی و شیمیایی دقیقاً شفاف، کارآمد، با ابزارهای نظارتی و مدیریتی داره تأمین میشه که بازار از آرامش و روند مناسب و پایداری برخوردار باشه؟
اینو باید بریم از مردم کف خیابون بپرسیم.
نه ما اینو داریم میبینیم، اتفاقا رسانه هم از مردم میخوان، روزنامه ها میدونید، رادیو تلویزیون از مردم خواستن که مصرف رو مدیریت بکنه. حتی حتما شنیدید در برنامه های مختلف به ما پیشنهاد میکنن که چی میشد مثل پاره از کشورهای اروپایی ما ظرف مثلا شویندمون رو ببریم در فروشگاه های بزرگ، اونجا از مخازن پر کنیم، یا این اتفاقات که اومده، یا بسته‌بندی ها تغییر بکنن، که اینا میدونن داستان داره.
بله اینا مستاقات. ما اولین کاری کردیم اولویت گفتیم کالاهای اساسی، کالاهای پزشکی و بهداشتی به قولی، و کالاهایی که تنظیم بازاری شدن، و صنایع بسته‌بندی وابسته به اینا رو گذاشتیم تو اولویت. چه اتفاقی افتاد؟ الان یک ماه از این اتفاق گذشت، شاید بعضی جاها بعضی گرون فروش کرده باشن، اما ما علارغم جنگی که بوده کمبود کالا نداریم. یعنی شما میرید توی سوپر مارکت، من کاری با قیمت ندارم، کالا هست، کالای داخلی هست، میرید. یه موردیه که بعدم کمک کردن چون کننده اومدن پاخر، ما این موضوع رو حل کردیم. یکی از بحثی که وجود داشت واقعا دستنگیزه باید جفته خیلی از عواملی که حالا از شبکه تولید و شبکه توزیع اینها تو کالای اساسی ما به مشکل نخوره. موضوعی که وجود داشت این بود که ما باید سطح اشتغال خودمون رو حفظ میکردیم. اگر قرار باشه ما یه ظرفیتی و فقط ما الان توی نقطه هستیم، این ظرفیت رو فقط بیاییم به واحدهای مثلا بگیم کالای اساسی بدیم، خب اونی که مثلا داره دمپایی تولید میکنه، داره کفش تولید میکنه، توی اولویت نیستن، داره موکه تولید میکنه، این همه صنعت ماست دیگه.
بله بله.
روکش ام جی اف تولید میکنه، نمیدونم داره سیموکاب تولید میکنه، لوازم خانگی تولید میکنه، اینا رو ما تو اولویت نبردیم، اینا رو باید چیکار میکردیم؟ اینا باید سطح اشتغالشون از دست میدادیم. ما الان توی این نقطه ببینید خوب یا بد، ما یه حجمی از میانات گازیمون و یه حجمی از خوراک گازیمون رو از دست دادیم. ما بالاخره جنگ و اتفاقاتی که به وجود میاد، حالا ما مثلا مثال میزنم، ما باید خوراک رو بدیم به پتروشیمی، باید انتخاب بکنیم خودمون. خب و مردم اینجا باید نقش مردم اینجا، این که میگیم آقا از این ظرفیت عظیم مردمی که واقعا این ملت مبعوث شدن تا الان این وقت قشنگ اومدن تو میدون، اینجا هم باید بیان کمک.
درست.
ما مثلا باید خوراک رو بدیم به پالشگاه ستاره خلیج فارس که بنزین درست بکنه، همون بنزین مصرف بشه، ما میتونیم از اون سمت بیم خوراک رو بدیم مثلا به پتروشیمی نوری، بره مثلا پارازایلین تولید بکنه، پارازایلین ما ببریم پت نساجی یا پت بطری بکنیم.
بله.
و صنعت نساجیمون رو راه
بندازیم. مسلما این انتخابا انتخابای مهمی است که به نظر میرسه که جامعه نیازمند یک توجه و بحث اساسی پیرامون این مدیریت مصرف هم هست.
بله. ما بالاخره یکی از جاهایی که دیگه مردم باید به قول شما نشون بدیم که این توانمندی و این ظرفیت تمدنی رو داریم که سریع در مقابل مشکلی که به وجود اومده خودمون رو بازتحریک و بازارایی بکنیم. یعنی ما باید بعضی از کالاها، یعنی مردم باید بیان کنار ما، این انرژی محدودی که وجود داره یا باید تبدیل به فرصت بشه برای ما یا تبدیل به چالش بشه. ما اینجا باید مردم بیان کنار بس. هم دیگه بس. تو مصرف انرژی تا به سون که میشه دمای خونه ها، حالا مثلا قرارش کل خونه مثلا 100 متر پنج متر خونه خنک باشه، اون نشیمن خنک باشه. اگه تا دیروز کولر گاری میذاشیم رو 16 درجه، امروز ببینیم به قول رو 22 درجه بده و هوای مطبوع، اون انرژی اگه قرار مثلا 5 تا چراغ روشن باشه این کار انجام میشه، به قولی به اندازه نیازمون مصرف.
بله. برای این مدیریت و انتخاب عمومی که به عنوان یک شهروند اتفاقا مطلب شما مطلب مهمی است که چطور میتونه در تقویت اقتصاد انرژی کشور هم نقش ایفا کنه. بسیار خوب آقای
قبل از این بشیم، اما این باعث میشه چی؟ خدمتتون که عرض کنم باعث میشه چی؟ باعث میشه که من 900,000 شغل مستقل دست ندم. مردم اینجا باید بیاید به کمک کارگرای خود، این کارگرا، این واحدهای تولیدی، اینا همه بخشی از جامعه هستن. با تمام توان و تلاش دوستان دارن تلاش میکنن که این واحدا به مدار برگرده و خبرهای در حد این که خدمتون که عرض بکنم به قول خودمونی شگفتانه در دنیا.
پیش از
ما مقابل ما رو نگاه کنی، شرکت صنعتی اجیل عربستان، اونا حتی هنوز برنامه ریزی نکردن که چی کار میخوام بکنن. ما این بار واحدمون داریم یه تو مدار.
انشالله. بسیار خوب آقای دور، خیلی متشکرم. ما وقت خیلی محدوده، ولی شما این بحث تاب‌آوری و پایداری در صنعت پتروشیمی رو به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیات کشور به جایی رسوندید که من فکر می‌کنم جنبندی نهایی رو با سخنرانی دکتر سرامی به پایان ببریم. که آقای دکتر، ما از ابتدا هم که صحبت کردیم به نظر میاد که اولین پرسش من راجع به ارزش‌های بسیار بسیار گرانسنگ منابع و نیروی انسانی ایرانه، یعنی ایرانی‌ها گل کاشتن در این نبرد در همه قسمت‌هاش. این صحبت‌های آقای دور هم به نظر میرسه که میتونه این ژئوپلیتیک رو متفاوت بکنه با نوع رفتار متناسب با شرایطی که کمک بکنیم به رشد دوباره و در این حال متعادل شدن و حتی ارزش افزوده‌های بالاتر. چگونه؟
کاملا درسته. برای تشکر از جناب دور. ببینید، ما تو بحث زیرساخت‌های حیاتی اشاره می‌کنیم به زیرساخت‌هایی که ما برای عملکرد جامعه یا اقتصادمون نیاز داریم. در واقع این بنیان اساسی در واقع در اون جامعه از این طریق شکل می‌گیره. آسیب به اینها پیامدهای جبران‌ناپذیر داره. هیچ اتفاقی هست که همیشه افتاد.
درسته.
و صنایع پتروشیمی ما و این که حالا خبر خوبی که آقای دور دادن در رابطه با اینکه برگردن به مدار خیلی سخته، ولی قطعا به دست جوانانشون انجام میشه. مهم این هستش که ما شرایط رو بعد از این اتفاقات که داره میفته هم از نظر فرهنگی، من به این موضوع خیلی تاکید میکنم، هم از نظر فرهنگی و توسعه رفتار جایسته مصرف کننده در واقع باید در نظر بگیریم بعد و یه برنامه در واقع ملی برای استفاده چه در حاکمیت چه در حالا پایه ها و لایه های زیرین جامعه تو هر بخش داشته باشیم. این توسعه فرهنگی به نظر من یکی از اون به قول معروف خلرهای ما به الان بهش میره. فرهنگی در رابطه با مصرف هستیده. حالا من بخوام یه مدار بود رو ببرم بالا در حد یک 30 ثانیه اگه
خیلی کوتاه چون فرصت ما تمام شده برای بفرمایید استفاده میکنید. برای
ما خواهد چنانچه مواضع ما در رابطه با قضایای تنگی و مواضع جنگ روشن شد، ما یه مبحثی رو شروع بکنیم برای اتفاقی که رفع تحریم ها میشه و این رفع تحریم ها میتواند ما رو به قوتی برسونه که بتونیم در قیمت های های درست بین‌المللی فرآوردهای نفت، گاز و تکنولوژی داشته باشیم، چون شرایط تحریم همیشه ما رو 25% در صادرات فرآوردهای نفت و گاز پتروشیمی عقب نگه می‌داشت، چون نمی‌تونستیم رقابت بکنیم، مجبور بودیم همچه قیمت‌های بین‌المللی رو بهونه بدیم که طرف‌های مورد تقاضا می‌کنن. ما بتونیم از این شرایط هم در واقع اونجا استفاده بکنیم با هماهنگی و قیمت‌های جهانیمون رو هم
انشالله. خیلی متشکرم دکتر سرامی از شما، همینطور آقای دکتر حسین دور و دکتر سید حمید حسینی، بسیار متشکرم که ما رو در این نوبت برنامه رهیافت همراهی کردید. براتون بهترین ها آرزو میکنم و به اتفاق شما مهمانان گرامی با شنوندگان عزیزمون در این هنگام در رادیو اقتصاد هم خدافظی میکنم. امیدوارم که شاهد عزت افزونتر و قدرت بیشتر و پایدار و همیشگی مدافعان کشور در نیروهای مسلحمون باشیم که زیر سایه این امنیت هر آنچه به عنوان خلاقیت، ابتکار، آرزو و سعادتمندی میخوایم پیش خواهد آمد. امیدوارم که ایران عزیز با دلها و دستان و قدمهای یکایک همه ما ایرانیان از هر گزندی در امان و پرچم ایران در اهتزاز باشه. متشکرم از شما و شبتون بخیر.
چه در جستجوی آنید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید.
زمان خیره‌ای چقدر پای سوخته، چه روزگار دیره‌ای. خیره به پس تر شدن، خیره به خیره سر شدن، خیره به حمله بر شدن، خیره به خون جگر شدن. به این همه براینه، به بردهداری نوین، به خوردن تن جنین، به این قصاوت زمین. مدرسه های بی فنا، دخترکان بی گناه. بیا کمک رسیده سنگ دلان روسیه.
کمکی که رئیس جمهور ایالات متحده وعده داده بود اکنون رسیده.
دریدگان پر غضب، دهان نجس و بی ادب، مریض و واجب المطب، قماش تجزیه طلب. پشت به ساحت وطن، در التماس اهرمن، نمیزنی چرا بزن. وطن وطن وطن
سب چگونه می کنی و این همه جفا علی بغض چگونه می خوری یاد بده به ما علی آه امام اولین بگو به منجی زمین تمام دل شکستگان منتظرند بعد از این